الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب امروز روز آخر ذوالقعده بود و روز شهادت جانسوز مولای متقیان حضرت امام جواد علیه السلام. همونجور که همه آحاد شیعیان امروز عزادار بودن، انشالله ما هم تونسته باشیم از این بالاخره سفره‌ای که پهن بوده یک جرعه نوشیده باشیم و خودمون رو متصل کرده باشیم به دریای جود و رحمت اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. خب باز هم این مناسبت رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و همونجور که مطلع هستید شبهای دوشنبه ما تقدیم میکنیم به محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. ازشون بخوایم همین امشب هم باز بالاخره به همین مناسبت یک بالاخره فرمایشاتشون قطعا رهنمون ما خواهد بود و راهگشا هم خواهد بود. انشاءالله از محضرشون نسبت به این مناسبت هم بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا حجت ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم کل فدا. همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با روی آقا جواد علیه السلام علیه هر مشکلی و گرفتاری که در میان مسلمان ها به ویژه شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت هست، خدا یعلم به وجود با برکت آقای امام جواد سلام الله علیه برطرف کند و ما هم طبق برنامه همیشگیمون برای اینکه دنیا و آخرتمون، دینمون، شبکه و دستندرکاران، بینندگان، بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیه باشد، یادی از اون مظلومه عالم داشته باشیم. اینجا کجاست چادر خاکی چی می کند؟ اینجا کجاست چادر خاکی چی می کند؟ تنها ترین نشانه پاکی چی می کند؟ اینجا غریبه نیست چرا رو گرفته ای؟ آیا تو ای که دست به زانو گرفته ای؟ دیر آمدم بگو که چه کردن کوچه ها؟ دیر آمدم بگو که چه کردن کوچه ها؟ بانوی قد خمیده زمین میخوری چرا؟ این کودکت چه دیده که هیزار میزند؟ هی دست مشت کرده به دیوار میزند. شلال الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
طيب الله احسنتم. استفاده کردیم مثل همیشه الحمدلله محفل ما زهرایی شد ان شاء الله. این صحبت هایی که هست در اعماق دلهامون تأثیر گذار خواهد بود. قابلیت این رو ما داشته باشیم، خودمون بتونیم اینها رو جذب بکنیم و اون زنگارها و آلودگیها رو از بدن خودمون، از دل خودمون، از قلب خودمون خارج بکنیم. حضرت استاد، امروز و امشب دقیق‌تر بخوایم بگیم شام شهادت حضرت جواد الائمه هست. نسبت به این موضوع الحمدلله توفیق داریم، هر وقت یک مناسبتی هست نسبت به همون مناسبت الحمدلله این توفیق رو داریم میشنویم از حضرت عالی، و امشب رو اگر یک فرصتی رو اختصاص بدین به این مطلب تشکر میکنیم از محضرتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي. يا أبا صالح المهدي، سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. غریب بود غریبانه جان سپرد، نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه سخن خیلی زیاد هست، باید یه چندین جلسه پیرامون حضرت جواد الائمه سلام الله علیه صحبت بشه. یکی از توفیقاتی که خدای عالم از باب یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها به حقیر و دوستان ما در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عنایت کرد، اولین کتابی که ما چاپ کردیم کتاب موسوی امام جواد بود در دو جلد
الحمدلله،
و آنچه که از امام جواد و درباره امام جواد از کتب شیعه و سنی نقل شده بود آورده شد و کتاب برگزیده سال هم شد
الحمدلله،
و این برکت زیادی داشت هم برای مؤسسه هم برای محققینی که در این موسوعه حضور داشتند.
با وجودی زیجود که جواد هست و خودش مایه برکت برای تمامی
نه واقعا خیلی برای ما عجیب بود این موسوعه، و الحق و الانصاف این دیگه تفضل خودشون بوده، جز این که ما سپاسگزار باشیم و برای سپاسش هم باید سپاسی بگیم. به قول امام سجاد، الهی کیف اشکر که و شکر یلزمه شکر، همین که خدا توفیق میده ما شکر گذاریم، همین شکرگزاری هم نیاز به شکر دارد، همونش هم نیاز به شکر دارد الا بی نهایت. بله. در رابطه با امام جواد سلام الله چند چیز خیلی شاخص هست که روش باید زوم بشه و دوستان اگر بتونن کاری بکنن یا همین موسوعه مواردی که ما آوردیم ملاحظه کنند. یکی امامت حضرت جواد سلام الله علیه در دوران کودکی و 7 سالگی بود. خب برای خیلی ها الان هم وهابی ها عمدتاً در شبکه هاشون وقتی میان به اینجا میرسند شروع میکنن شبه پراکنی کردند. البته این اختصاص به اینها ندارد، در زمان خود امام جواد سلام الله علیه هم همین قضیه بوده. از ائمه سلام الله علیهم سوال می‌کردند، از خود حضرت رضا سلام الله علیه که وقتی اشاره کرد که امام بعد از من ایشون هست، راوی که ابراهیم بن ابی محمود است از اصحاب امام رضا و امام جواد سلام الله علیه هست، میگه کسی از حضرت سوال کرد و کان السائل استصغر سن ابی جعفر، که این رو علامه مجلسی در جلد 50 بهار صفحه 34 نقل میکنه. بعد آقا امام هاشم سلام الله علیه جواب داد ان الله بعث عیسی ابن مریم نبیا ثابتا به اقامت شریعته فی دون سن الذی اقیم فیه ابو جعفر ثابتن علا شریعته. خدای عالم حضرت عیسی ابن مریم را خیلی کوچکتر از امام جواد بود برای نبوت انتخاب کرد که در سوره مریم 19 سوره قرآن آیه 30 و 31 که وقتی آمدن این کودک رو در آغوش حضرت مریم سلام الله علیها دیدند، همه تعجب کردند و با نظر خیلی تعجبی و خاصی خود حضرت عیسایی که شاید یک ساعت بیشتر از ولادتش نگذشته بود
بله.
به زبان آمد و قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین، جعلنی نه یجعلنی، خدا مرا پیغمبر قرار داده و کتاب به من داده. خب این نشان میده بر این که یک کودک یک ساله را خدای عالم قدرت دارد نبوت به او بدهد و در قنداقه سخن بگوید. آیا از قدرت خدای عالم بعید است که یک کودک 7 ساله را امام بکند و واسطه ی فیض عالم وجود قرار بدهد و مبین شریعت خودش قرار بدهد؟ در رابطه با حضرت یحیی علی نبی جناب عالی و علیه السلام باز هم سوره مریم آیه 12 یعنی چند تا آیه جلوتر، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیاً، ما نبوت را به حضرت یحیی دادیم در حالی که کودک و صبی بوده. معمولا صبی به یک بچه زیر 4-5 سال میگن صبی. خب اینا کاملا واضح و روشن هست. و یا در زمان خود آقای امام جواد سلام الله علیه هست که یکی از روات هست به نام علی ابن حسان، این رو مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 286 آورده، خیلی جالب هست. میگه به امام جواد سلام الله علیه عرض کردم ان الناس ينكرون عليك حداثه سنك، پس این شبه مال وهابی ها نیست. همون زمان هم دودمان بنی امیه بنی العباس براشون خیلی تعجب آور بود، انکار میکردند.
بله.
فقال و ما ينكرون من ذلك قول الله عز وجل قال لنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره وانا على بصيره انا ومن اتبعني. پیغمبر اکرم میگه این راه مستقیم من هست، من به طرف خدا دعوت میکنم و همچنین کسی که از من تبعیت میکند او هم به خدا دعوت میکند. فوالله ما تبعه الا علی و له 9 سنین. علی ابن ابی طالب که 9 ساله بود دعوتگر مردم به طرف خدای عالم بوده و من هم که الان 9 سالمه، یعنی 2 سال بعد از امامتشه. این یک نکته ایست که باید یه مقدار دقت کرد که با توجه به آیات و غیره، خب اینها وهابی ها یا توجه ندارند یا نه توجه دارن، اناد دارن در این زمینه، خیلی زیاد مهم نیست، ولی اگر کسی با منطق قرآن آشنا باشه خیلی واضح و روشن هست.
هم جالب هست، حالا حضرت عالی الحمدلله ما بهره مند میشیم از این تطبیق هایی که بین آیات قرآن و آن چیزی که در روایات و اینها آورده شده استفاده میکنیم. این که نسبت به مثلا حضرت عیسی باز آورده میشه و جعلنی مبارکن اینما کند، گویی هر کسی در صغر سن و در همون کودکی قراره به یک درجه‌ای برسه، این مبارک بودن درش نهفته هست، کما این که مبارک بودن آقا امام جواد هم دقیقاً به همین صورت هست.
نکته دیگری که خیلی مسئله هست بحث تزویج دختر معمون با امام جواد در 9 سالگی. جالب هست هنوز آقا امام جواد به سن بلوغ نرسیده. حالا این که چرا معمون همچه کاری کرد و غیره خودش یک بحث مفصلی دارد، ولی همین قضیه باعث شد که بنی العباس یک هجمه گسترده علیه خود مأمون داشتن. شما این چه کاری داری میکنی؟ حالا بگذار امام جواد بیاد یه مقدار درس بخواند، با فقه، با اصول، با شریعت آشنا بشه، بعد شما دخترت رو به او. خیلی جالبه.
بله.
ها
بله.
گفتم بیاد یه مقدار درس اینا بخونه با مسائل شرعی، با قرآن، تفسیر قرآن، با آرای خلاصه فقها و غیره آشنا بشه. خیلی عجیب. مأمون برگشت که من میدانم اینا علمشون علم الهی است. گفت اگر اینطوری هست شما یک جلسه مناظره بگذارید، ما یک کسی رو آماده میکنیم یک سوالی تر کنه. اگر این بچه 9 ساله تونست جواب بده، ما دستمون بالا تسلیم. در غیر این صورت باید از این تزویج صرف نظر کنی. و قبول کرد مأمون. و قضایش مفصل یحیی بن اکثم رو آوردن که دیگه تقریبا با سوادترین عالم عصر در منطقه مرو بوده. خب داستانش دیگه آقایان خیلی شنیدن، مفصل هست و اینها. و عجیب هم هست که این رو نه تنها شیعه بلکه اهل سنت، آقای ابن حجر هیتمی در سوائق المحرقه صفحه 288 مفصل این قضیه را آورده، ابن سباق مالکی در فصول المهمه صفحه 255 مفصل این قضیه را آورده که وقتی یحیی بن اکثم سؤالی طرح کرد که آقا در رابطه با کسی که در حال احرام صیدی کرده باشه این حکمش چیه؟ خب حضرت جواد سلام الله علیه آنچنان سؤال پیچ کرد یحیی بن اکثم رو، همینطوری آجواج ماند،
پشیمان شد
و نتونستم در رابطه با امام جواد جواب بده تا خود مأمون و غیره اون آقا این سوالی که ترگن سوال پیچی که کردی تو این جوابش چیه؟ حضرت شروع کرد جواب دادن. بعد یک سوالی از یحیی بن اکثم کرد، اینم باز آجواج ماند، نتونست جواب بده. دیگه همه پی بردن بر اینکه علوم اهل بیت علیهم السلام
اکتسابی نیست.
اینها همه اعطایی هست و همه از منبع وحی سرچشمه میگیرد. اینها وارث انبیا، وارث نبی مکرم هستند و واسطه فیض حق تعالی نسبت به کل عالم وجود هستند. من دیگه به همین اندازه گمانم دیگه کفایت بکنم.
الحمدلله. خیلی لطف فرمودین. انشالله که با این گزاره ها، با این صحبت ها بشیم جزء همون العارفین به حقهم. بالاخره یواش یواش جمع میشه این. الحمدلله ما در جایی بالاخره داریم زندگی میکنیم که این فرصت ها نصیبمون شده. حواسمون رو بدیم، حواسمون رو جمع بکنیم، بتونیم استفاده بکنیم از این فرصت ها و این معرفت ها رو ذره ذره هم که شده جمع بکنیم تا انشالله اون لحظه ای که سراغ ما اومدن ازمون پرسیدن که به چه چیزی معرفت دارید، سرچشمه معرفت رو گم نکرده باشیم و پاسخگوی اونها باشیم. بسیار خوب. حضرت استاد، حالا قبل از اینکه بحث خودمون رو آغاز بکنیم، یک بالاخره مناسبت شب اول ذوالحجه این جور که مطرح میشه بنا به قولی سالگرد ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام هست که بسیار فرخنده است و بنده هم حالا از اونجایی که مطلع هستیم، حالا عزیزانی هم که با حضرت استاد در ارتباط هستن میدونن که بارها حضرت استاد فرمودند که اون چیزی که بیشتر از همه من رو خوشحال میکند همین هست که یک ازدواجی بین یک مؤمن و مؤمنه اتفاق بیفته، یک زندگی مسالمت آمیزی که حقیقتا نشان از رنگ و بوی الهی بودن رو خواهد داشت. این بالاترین مسرت برای حضرت عالی هست. بارها اشاره فرمودین، حالا به همین مناسبت یک اشاره هم اگه بفرمایین باز ممنون میشم.
من واقعا این رو بارها گفتم، من تو خیابان میرم میبینم مثلا یک زن شوهری با موتور دارن میرن یا سوار ماشین هستن، احساس میکنم یه صفایی بین ناز، همونجا میگم خدایا به حق حضرت زهرا و حضرت امیر این الفت و صمیمیت رو بین این دو عزیزی که دارن هم تو خیابان دارن میبینن میرند و یا چیز هستن، دائمی بکن، هر گونه اختلاف و زنگار از زندگیشون برطرف کن. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر، البته باز در اونجا هم خیلی حرف زیاد هست. ولی من باز اجازه بدید از خود کتب اهل سنت سوائغ المحرقه ابن حجر عسقلانی که کتابی است که علیه شیعه نوشته شده، ایشون در این چاپ صفحه 227 میگه ابو داوود سجستانی نوشته که ابوبکر آمد برای خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها فاعرض عنه صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت از او اعراض کرد رو گرداند. عمر آمد برای خواستگاری، باز رسول اکرم اعراض کرد و رو گرداند. فاتیا علی فنبها، آمدن خدمت حضرت امیر گفتن والا ما رفتیم برای خواستگاری، حضرت رو گرداند اصلا جواب نداد به ما. فجاء فخطبها، حضرت امیر آمد برای خواستگاری و حضرت خوشحال شد و حضرت زهرا را به عقد حضرت درآورد. و همچنین سنن کبرای بیهقی با تحقیق دکتر ترکی و اشراف شعیب الارنعوت وهابی خیلی سرشناس جلد پنجم در صفحه 153 میگه خطب ابوبکر و عمر فاطمه فقال رسول الله صلی الله علیه و صغیرتون، اومده بودن خواستگاری خلیفه اول و دوم، حضرت بچه دختر من کوچیکه، فخطبها علی فزوجها، علی آمد به خواستگاری
پاسخ
مثبت شنید. اینا یک رمز رموزیه، باید یه مقداری ما دقت کنیم. همین را آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 2 صفحه 167 نقل میکنه و میگه روایت سندن صحیح هست. و جالب این هست که آقای ذهبی هم در پاورقی ایشون هم صراحت دارد بر اینکه صحیح از هازا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین، که حضرت به ابوبکر عمر گفت کوچیکه فخطبها علیون فزوجها. این یک نکته ایست خیلی پیام دارد این قضیه. بعد جالب این هست که مردم شروع کردن نق زدن و اعتراض کردن، خیلی عجیبه، یعنی با اینکه رسول اکرم و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی، تمام کارهای او، فعل او، سخن او، خوابیدن او، راه رفتن او، همه باید اسوه باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بعد جالب این هست که تاریخ یعقوبی در جلد دوم صفحه 41 میگه بعد از اینکه حضرت زهرا به عقد حضرت امیر در آمد، لقد کان جماعت من المهاجرین خطبوها الى رسول الله فلما زوجها علیان قالوا فی ذلک، وقتی جماعتی از مهاجرین، دیگه نمیگه فقط ابوبکر، عده‌ای ظاهرا معلومه حضرت زهرا خواستگار زیادی داشته و حضرت رسول دست رد بر سینه همه اینها زد و شروع کردن اعتراض کردن. فقال رسول الله ما انا زوجت ولکن الله زوجه، من که زهرا را به عقد علی در نیاوردم، خدا او را به عقد علی در آورد. و خیلی عجیبه، همچنین آقای ابن عساکر در جلد 42 تاریخ دمشقشون همین تعبیر رو دارد که پیغمبر قسم میخورد فوالذی بعثنی بالکرامه، قسم به خدایی که مرا به کرامت مبعوث کرد، واختصنی به رساله و رسالت رو مخصوص من کرد، ما انا زوجتو ولکن الله زوجه، من که زهرا را به عقد علی در نیاوردم، خدا زهرا را به عقد علی در آورد. بعد میگه ما رضیتو حتی رضی علی و ما رضیت فاطمه حتی رضی الله رب العالمین، من راضی نشدم تا علی راضی شد، حضرت زهرا راضی نشد تا خدا یا رب العالمین راضی شد. این همه از منابع اهل سنت بود، البته در شیعه که خیلی زیاد هست، که حتی من فقط یک مورد رو از کتاب من لا یحضر که از کتب اربعه شیعه است در جلد سوم که از جابر بن عبدالله هست، میگه وقتی پیغمبر علی زهرا رو به عقد علی در آورد، اتاه ناس من قریش فقالوا انك زوجت علیا بمهر خسیس. اینا دیگه چه نگاهی داشتن، واقعا آدم تأسف میخوره به اینها. گفتن یا رسول الله، تو آمدی زهرا را به عقد علی در آوردی با یک مهریه خیلی اندک و خسیس. فقال لهم ما انا زوجت علیا، من که زهرا را به تزویج علی در نیاوردن، ولکن الله عز و جل زوجه لیلتون اسری بی الى سدرت المنتها، در شبی که من رفته بودم معراج، در اونجا خدای عالم زهرا را به عقد علی سلام الله علیهما در آورد. و در اینجا خوب حرف خیلی زیاد هست و اینها یه مقداری ما باید دقت بکنیم، معرفتمون نسبت به اهل بیت بالا ببریم، شناختمون نسبت به اهل بیت بالا ببریم. عرض کردم در آخر زیارت جامعه کبیره عرضه می داریم بر این که خدایا فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم. شما ببینید در رابطه با قضیه توبه حضرت آدم علی نبی نام عالی و علیه السلام که ابن تیمیه هم تصریح داره به این قضیه و بزرگان اهل سنت هم آوردن که حضرت آدم وقتی از بهش رانده شد گریه و زاری، بعد خدا را قسم داد به محمد و علی و فاطمه حسن و حسین.
الله اکبر.
خب ببینید یک دفعه این هست که ما به این ائمه علیهم السلام به عنوان یک راوی ثقه، به عنوان یک عالم دانشمند داریم نگاه میکنیم، یک دفعه نه، این که اینها خلقتشون هزاران سال قبل از خلقت حضرت آدم بوده، هم در منابع شیعه آمده هم در منابع اهل سنت آمده. اینه یه مقداری اگر ما این روایات رو کنار هم بگذاریم، متواتر هم که نباشد روایات مستفیضه، به قول آقایان یعید بعضها بعضن، و انسان براش قطع میاد، همونطور که ابن تیمیه هم میگه ذات عددت طرق ربما یوجب العلم، روایت ها وقتی سند ها متعدد شد علم و قطع میاره، ولو کان الروات فساقن و فجارا، اگرچه راویانش فاسق و فاجر باشند. این رو عرض کردیم مجموعه فتاوات جلد 18 صفحه 18 در بیکتاب، جلد 18 صفحه 26 در بعضی از چاپ ها، یا 23 من ایمان داره تردید آمد برا من، بله در اون چاپ عربستان سعودی جلد 18 صفحه 18 هست. الا ای حال این کاملا واضح و روشن هست که اگر ما این مباحث رو خوب مطرح بکنیم کاملا نشان میده. اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه بدن، این کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه هست، چاپ عربستان سعودی به دستور خادم الشرفین یا خائن الحرمین الشریفین، جلد 18 بله صفحه 26 در اینجا هست. فإن تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم ولو کان الناقلون فجارا فساقا، در این دارالوفا جلد 18 اینم صفحه 18 که حالا یه مداری به قول سنمون رفته بالا، ولی یه مداری تا حدودی مطالب در ذهنمان مانده. حالا یه حال اگر این روایت ها سندن هم فرزن ضعیف باشه، با اینکه آقای حاکم نیشابوری میگه صحیح بر شرایط صحیح بخاری و مسلم داره، ذهبی هم به همین شکل، اینها اینها نشان میده بر اینکه این قضیه خیلی مهمی هست که ما باید یه مقدار دقت بیشتری کرده باشیم، نظرمون و افق دیدمون نسبت به ائمه علیهم السلام به آن گونه ای باشد که از نبی مکرم و از ائمه علیهم السلام به ما رسیده.
احسنتم طیب الله، بسیار زیبا. و امشب هم باز تبریک میگیم از این باب به افرادی که به تازگی ازدواج کردن یا در شرف ازدواج هستن. بالاخره فردا روز ازدواج هست انشاءالله، که ازدیاد نسل شیعه آقا علی ابن ابی طالب، اون شیعه‌ای که خود آقا علی ابن ابی طالبی که خداوند حالا استاد فرمودند و دیدیم با مدارک و سند اینکه خداوند این عقد و این علقه و این التقاء رو خداوند دستورش رو داده، کما اینکه در سوره الرحمن میخونیم که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، و در انتها هم یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بسیار خوب، باز هم حالا این نکته رو هم حالا الان یادم اومد خدمتتون عرض بکنم که تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیار شما هست، ان شاء الله تماس بگیرین نسبت به مطالبی که گفته میشه، یا اینکه اگر سوال خاصی داشتین مطرح بفرمایین، ان شاء الله صداتون رو داخل استودیو پخش خواهیم کرد و استاد بزرگوار هم حتما ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. بسیار خوب، حالا ما بحث خودمون رو قبل از اینکه آغاز بکنیم یک فاصله میگیریم، ان شاء الله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی همه سایه همارا دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در اثر از فنا نمانم، چو علی گرفت باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدا برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی ای همای رحمت، تو که آیتی که به ما سوا فکندی همه سایه همه. جز از علی که آرد، به جز از علی که آرد پسری ابول عجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چنامم شه ملک لافتارا، شه ملک لافتارا.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما
یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب ما بنامون بر این بود که، یعنی بنایی که از قبل داشتیم این بود که بحث رو آغاز بکنیم، بحث مهم و جالب و جذابی هم بود، اما حالا به فرمایش استاد که اولویت رو با تماس‌های شما عزیزان میدن و بارها میفرمایند که بالاخره اون عزیزانی که تماس میگیرن پشت خط هستن، مستقیما میخوان در ارتباط باشن، این فرصت رو بهشون بدیم. باز امشب یک مقدار زودتر از همیشه سراغ این تماس ها بریم انشالله، اگر در این لابلا فرصتی بود یک اشاره ای هم به اون مبحث جاری بحث خواهیم کرد. بسیار خوب، بدون مقدمه بریم سراغ تماس های شما بینندگان. عزیزان اتاق فرمان اطلاع بدن که کدوم یکی از عزیزان پشت خط هستند. جناب آقا حمید از کرمان پشت خط هستند. آقا حمید صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مرعشی بزرگوار، شبتون خیر باشین.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. خدمت استاد بزرگوار خودم فخرشی حضرت آیت الله حسینی قزوینی عبدالله، عرض سلام و ادب و احترام دارم استاد گرامی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستیم آقا حمید عزیز.
ممنون و متشکرم از این وقتی که به بنده دادید و خدمتیانم عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیتم دارم به مناسبت سال روز شهادت حضرت جواد العلمه علیه السلام. خب استاد بزرگ دار یادت، چون فقط مدت هم توفیق شد مجددا خدمت شما باشیم و در منظر شما باشیم، دو تا سوال داشتم از به موضوع امشب اگر وقت باشه و مطرح کنم ممنون میشم. استاد بزرگوار، مربوط به بحث شهادت، بحث زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام که امشب شما، من چون متأسفانه از اینترنت دیدم بخشش قطع و وصل می‌شد ولی متوجه شدم شما به ماجرای مناظره حضرت با یحیی بن اکرم اشاره فرمودید و حالا قبلش من ندیدم ولی فکر می‌کنم قطعاً ماجرای رویارویی حضرت با مأمون عباس رو هم در اون ماجرایی که بود چون پرنده شکاری اونها دارم قطعاً برای بینندگان فرمودید. در این قضیه خدمت استاد دو تا سوال دارم که این دو تا سوال رو بینندگانی که بعضا شاید این شبکه های وهابی و شیطنت ها و خباست های نبوده باشن هم شاید دیده باشن برایشون پیش اومده باشه. در مورد این بحث هم رویارویی حضرت با مأمون و بعد حالا اون پیشنهادی که مأمون میده برای تزویج دخترش برای حضرت امام جواد علیه السلام و حالا به اون مناظری با یحیی بن اکرم و اینا هم پیش میاد، مأمون این گونه حالا چه بعضن در منابر خود ما و بعضن هم بیشتر از اون در منابر مخالفین خودمون همونجوری که گفتم مثلا شبکه‌های وهابی این گونه میان وانمود میکنن و گفته میشه که بله این دلیل این ازدواج و بحث ازدواج اون فرد با حضرت حب و علاقه و محبتی بوده که مأمون نسبت به امام جواد علیه السلام داشتن. اینو میخواستم اگر لطف کنید شما بفرمایید که آیا واقعا این گونه بوده و اگر واقعا این گونه بوده آیا فقط تنها هدف مأمون عباسی از اینکه جناب اومه فرض رو میانه به ازدواج حضرت در میارن این بوده، یعنی اهداف دیگری هم در پس این قضیه بوده و اهداف دیگری رو هم مأمون در سر داشته که اگر این رو روز کنید میشه برای ما و بینندگان باز کنید ممنون و متشکر میشم. و نکته دوم از سال دوم هم که هستش باز در ادامه همین حساس و بزرگی و حالا باز نمیخوام خیلی چون شب شهادت حضرت هم هست و بحثمون رو به قول معروف اون ماجرایی که بنده گفتش نمیخوام ذکر مجلسمون رو با ذکر ماویه نجس کنم، حالا من نمیخوام اسم بیاریم از این آقایون، ولی بعضا تو این شبکه های وهابی میان این قضیه رو گونه وانمود میکنند و با یک سر و صدا و شروع کاری که بر مردم از شما پنهان کردند و به شما دروغ گفتند و در گزارش تاریخ خیانت کردند. خب چیه؟ چی رو نگفتند؟ بله به شما نگفتند که مثلا امام جواد علیه السلام داماد مأمون بوده. خب هرچی اینو میشنوه طبعا میخنده و مضحک هست براشون. حالا ما خودمون که مثل جایی که یادم هست، حالا دوران دبستان بود، راهنمایی بود، این نشادم پیش دبستانی بود این مطالب رو ما گفتند و شنیدیم، ولی اون هم معمولا هدفشون این است، میگن بله امام جواد هم باز در ادامه همون سر زدن علاقه داشتن نسبت به مأمون، خیلی با هم خوب بودند و روابط خوبی بود و پدر همسر ایشون بود. این بحث دومش من اگر وقت بشه توضیح بده استاد بزرگوار که دلیل پذیرش این ازدواج از سمت حضرت چی بود، از سمت امام چی بود، واقعا ایشون علاقه من بودن نسبت به مأمون یا نه، حالا اون جبر تاریخی و شرایطی که بودش باعث شد که این اتفاق بیفته. من هنوز ترسان شروع شد زیادی دارم از این که باز توفیق شد با شما هم کلام شما استاد بزرگوار و بعدشون میدم عزیزان دیگه هم هستن که میخوان روی خط بیان، اگر اجازه بدید که رفت زحمت کنم.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم آقا حمید عزیز که از کرمان همراه با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین بودین. انشالله ما تماس ها رو خواهیم گرفت و بعد از اون حضرت استاد پاسخ شما رو، پاسخ حالا این هر دو تا سوالی رو که مطرح فرمودین انشالله خواهند داد. آقا محمد از تهران پشت خط هستند. آقا محمد صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و حاج آقا غزمینی بزرگوار، انشالله که حال و سلامت باشن حتما میشه. یه سوالی که داشتم از خدمت حاج آقا اینه که مسئله امامت و ولایت و افضل بودن امیرالمومنین بارها و به کرات توسط حضرت پیامبر در میان صحابه اشاره شده، بیان شده، ولی شما مثلا ببینید این همه روایات و سفارش هایی که حضرت پیامبر داشتن درباره اهل بیت علیهم السلام، مثلا حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث سفینه یا امثال اینها، ولی باز اینها باعث نشد که مردم جدا نشن از اهل بیت بعد از اینکه از پیامبر به شهادت رسیدن. علت این چی بوده که جدا شدن مردم از اهل بیت با وجود این همه توصیه ها و روایاتی که از حضرت پیامبر در قبال اهل بیت وجود داره چی بوده؟ اگر اینو آقا یه ذره تحلیل بفرمایید توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار خوب، انشاءالله سوال شما رو هم مطرح خواهیم کرد. آقا محمد عزیز تشکر میکنم از تماستون. آقا محمد که از تهران همراه با برنامه خودشون بودن. آقا حسین رمضانی از جهرم پشت خط هستند. آقا حسین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلامت باشید، وقت شما هم بخیر.
تشکر می‌کنم از برنامه خودتون. بخشید یه سوال داشتم خدمتتون. الو.
بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا اگر مسافر در سفر باشه اشتباهی نماز چهارکتی رو، خب نماز چهارکتی رو که میشه دو رکعت رو یا همون چهارکعت بخونه، این خاصاً چجوری برنامهش باید چیکار کنه؟
خب البته حالا سوالتون، حالا انشالله اگه شد فرصت شد پاسخ هم میدیم. البته سوالتون مربوط به همین برنامه، این که قبل از این برنامه پخش میشد ساعت 7:30 برنامه روشنای احکام هست. حالا بله. بحث ها فرق میکنن دیگه، اون بحث های احکام در اون برنامه مطرح میشه. بله. اما حالا سوالتون رو انشالله مطرح خواهیم کرد. مسافر در سفر باشه اشتباهاً به جای اینکه نمازش رو دو رکعتی بخونه چهار رکعتی بخونه.
بله دقیقاً.
بسیار خوب، انشالله حالا اگه فرصت شد این رو هم سلامت باشید آقا حسین عزیز، خداحافظ شما. آقا حسین رمضانی که از جهرم همراه ما بودن. جناب آقای بهادری عزیز فاضل ارجمند پشت خط هستند. آقای بهادری صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم
السلام. سالگشت ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین به اون شیعیان علل خصوص شما عزیزان عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلامت
حضرت آقا رسول خدا به بعضی از صحابه که خیلی علاقه داشتن به تورات خوانی، مثلا داستان یوسف از قرآن برات می‌رفتن می‌خوندن، می‌رفتن از تورات می‌خوندن. آقا فرمودن خب اگر میخواید تورات بخونید این بخش از تورات رو بخونید از اون تورات تعریف نشده، در نیمه دوم سفر خروج کل سفر لاویان کل سفر عدا چی نوشته؟ نوشته از حضرت موسی علی نبی نواره صلی اللہ علیه وسلم دستور فرمودن ای صحابه من شما در تیه گیر کردید چون به حرف من گوش نکردید، بدبخت شدید، منم وسط شماها گیر کردم، با اهل بیتم مثل هارون و یوشع و فرزندان او، بیرونم که نمیشه زندگی کرد. حضرت موسی دستور دادن یک چادری برپا کنن، فرمودن احدی اینجا دائم نیست، فقط یوشع و هارون هم قبل از من از دنیا میره، یوشع وصی من توی چادر خواهد بود، هر کسی توی چادره اون وصی منه. این متن توراته. سوال: چرا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت آقا با وصول حجره ها چادر یمانی رو طلب میکنه؟ فرمود ای صحابی من، شما هم در تی یا سرگردانی قرار خواهید گرفت. بی عرضگی صحابه، یعنی دقیقا مثل حضرت موسی برای امت خودش گفت، چون حضرت موسی به امتش گفت برید شهر خودتون آزاد کنید، گفتن ای موسی شما با خود خودت برو شهر ما رو آزاد کن، ما میاییم، ما قدرت جهاد نداریم. حضرت فرمود صحابه که قدرت جهاد یا دفاع نداره باید در بیابان بمونه. فرمودن هارون بیا، یوشع بیا. یک چادر زدن به نام چادر اجتماع. متن توراته. هیچ کس جز یوشع بعد از مرگ حضرت موسی در آن چادر نبود. حضرت موسی فرمودن اینها هستن اهل چادر اجتماعی که حضرت موسی طبق نص تورات وارث نبوت، وارث ارض مقدسه را به آنها منتقل کرد. نتیجه اینه که پس حضرت موسی این کار قبلا کرده بود. ارض مقدسه مال هارون است، اولاد هارون. حالا چگونه رسول خدا با پرده کرده حابلیان را از دیگران جدا کرد و اسم آنها را عدت گذاشت؟ همین چادری که حضرت هاجر با فرزند خودش اسماعیل زیر آن زندگی می‌کردند به همین خاطر کسا نام گرفت. این پرده خانه ای بود که اهل بیت حرام، یعنی اهل بیت الله الحرام یا اهل بیت بهشون گفته میشه. روزی که وحی از منزل رسول خدا ظاهر شد، باید وارثان این رسالت در قالب امامت و خلافت در داخل این پرده قرار بگیرن تا به عنوان اهل بیت داده بشه، تا معلوم گره رسالت تازه ظهور کرده شامل چه کسانی است که طبق آیه نور، سوره نور آیه 36 فرمودن فی بیوت نزل الله انفوسه، یعنی این چراغ فروغ در خانه های قرار میگه که خداوند از فرموده. حضرت رسول اکرم هم بعد فرمودن این 5 نفر با بقیه خانواده من در هر چیز تفاوت دارن، خمس برای اونا حلاله، زکات صدقه حرام است، تطهیر شده هستن، تطهیر شده آسمانی هستن، با حالت جنوب میتونن داخل مسجد برن، عامل نسل صفه یعنی برگزیده برای امامت هستن، سابقون در ایمان هستن، در آیه مباهله بعض از آنها مانند امام علی نفس رسول خدا هستن، انفسنا و انفسکم. این 5 نفر به عنوان ثقل اصغر مطرحن که حلیف قرآن است. عدت آنها، عدت هم یعنی آماده برای قربان شدن در راه خدا. لذا رسول خدا 14 عنوان به این 5 تن داد که به سایر خانواده ایشان صادق نیست. فقاهای این عراقین هستند. عدت هسته مطهر یا فدایان خدا. ثقل اصغر آل کسا، آل بیت، اهل بیت، المعصومون المطهرون، آل رسول، اهل زید، المصطفون برگزیدگان، ذریه طیبه، شجره طیبه، شجره مبارکه، آل ابراهیم، سکان حرم یا ساکنان حرم. به خاطر وجود این عناوین است که شیعه زمین را تا روز قیامت دارای حجت و امام که دارای 14 عنوان ذکر شده میدونه. از طرف دیگر حضرت آقای یهودیان و نصارا و وهابیان زمین را دارای حجت نمیدونن و نمیخوان کسی از این خانواده به عنوان وارث نبوت و امامت در زمین باشه و لذا خطر سوء قصد به جان امام زمان با تمام شدت وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید زیاد صحبت کردم.
سلامت باشید، طیب الله انفسکم، ماشاءالله احسنتم، خیلی بله، جزاکم الله خیرا انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز. جناب آقای علیزاده از کرج رو هم بشنویم صحبت هاشون رو انشاءالله بعد از اون پاسخ بدیم، بعد انشاءالله اگر فرصت شد باز توی تایم آینده باز هم تلفن های دیگر رو خواهیم گرفت. جناب آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای علیزاده ما صداتون رو میشنویم. خب اگر ارتباط برقرار هست عزیزان و دختر فرمان اشاره بکنن، که اگر نه بریم سراغ پاسخهای این عزیزان. آقای علیزاده ما صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. آقای علیزاده خب حالا بذاریم برای سری بعدی تماس ها. بسیار خوب حضرت استاد، ابتداءً آقا حمید از کرمان سوالاتی رو دو تا سوال رو مطرح کردن راجع به زندگانی حضرت جواد الائمه علیه السلام. یکی از یک طرف آیا سوال اولشون آیا مأمون عباسی واقعا علاقه داشته به حضرت که خواستار این تزویج شده، و از اون ور آیا حضرت امام جواد علیه السلام ایشون هم پاسخ مثبتشون از روی علاقه بوده؟
در رابطه با قضیه
ازدواج امام جواد سلام الله علیه با ام الفضل دختر مأمون بس خیلی زیاد هست. من فقط خیلی خلاصه عرض کنم. بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه در میان مسلمان ها شایع شد که قاتل امام رضا مأمون است و این برای مأمون خیلی سنگین بود.
بله.
هم خود حضرت رضا فرموده بود و همین که خب ابو سلط و غیره اینا در میان مردم بودن همه مشخص شد قضیه دیگه. مأمون خواست به این جنایتی که کرده یه سرپوشی بگذاره و خودش رو تبرئه کنه. آمد چیکار کرد؟ پیشنهاد کرد به آقای امام جواد سلام الله علیه که دخترش رو به عقد حضرت در بیاره. این یک هدف. هدف دومش این بود که وقتی امام جواد یک فرزند 9 ساله است میاد داماد بنی العباس میشه، ارتباطی با بزرگان بنی العباس و غیره تماس میگیرد، با فرهنگ عباسی بزرگ میشود و در آینده مشکلی از ناحیه او برای دولت عباسی نمیتونه باشه. نکته سوم، مأمون خب وحشت داشت. خب در زمان او قیام علوی ها زیاد بود و جامعه اسلامی دچار تفرقه شده بود، شعارهایی می دادن، قیامهایی در گوشه کنارها بود و غیره، و مأمون از هیچ کدامیان ها ایبا نداشت. حتی برادرش امین را هم برای شما عرض کنم کشت.
بله.
ولی از اینکه امام جواد سلام الله علیه با این خلاصه انقلابیون مرتبط باشه از این وحشت داشت.
بله.
چون اگر چنانچه حضرت جواد سلام الله علیه با یکی از این انقلابیون و علوی ها باشد، قطعا دیگه مأمون اونجا کمیتش لنگه. ولی زمین میخواست یک جاسوسی در خانه حضرت جواد سلام الله علیه داشته باشد که ارتباط علوی ها و انقلابیون رو به پدرش خبر بده. این سه تا مسئله و مسائل دیگری هم، حالا دیالان فرصت نیست، اینها باعث شد که مأمون پیشنهاد بده به امام جواد سلام الله علیه با دختر رو ازدواج کنه. اما از ناحیه امام جواد سلام الله علیه، خب ائمه علیهم السلام اینها در مسائل زندگی خودشون در برخورد با حکومت ها و غیره تلاش می کردن که هم خودشون و هم شیعیان رو حفظ کنند. اگر بنا بود امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه با حکومت ها در بیفتند، هم جان خودشون در خطر بود، هم جان شیعه در خطر بود.
بله.
و لذا حتی ما داریم امام صادق سلام الله علیه برای حفظ جان خودش و شیعه روزی را که میدانست ماه رمضان هست افطار کرد.
عجب.
چون حفظ جان معصوم و شیعه بالاتر از این قضیه هست. آقای امام جواد سلام الله علیه هم بنا نداشت با اینها مخالفت کنه، چون مخالفت امام جواد با پیشنهاد مأمون باعث می شد که یک تیرکی خاصی و یک عداوت شدیدی بین امام جواد سلام الله علیه و مأمون بیفتد و چه بسا این موجب بشود که بعضی از شیعیان هم زندگیشون در خطر باشه.
بله.
ولذا روی این جهت حضرت تن داد به این ازدواج و آنچه که ذهنم هست تقریبا 9 ساله بود حضرت 16 سال با ام الفضل زندگی کرد و عاقبت هم باز با دستور پدرش و کلبت در زمان معتصمین ها اینها به دستور خود عباسی ها ام الفضل لعنت الله علیها و علی ابیها و جدها حضرت رو مسموم کرد، یعنی احساس کردن دیگه تحمل امام جواد رو ندارن.
تنها راه رو در شهادت
تنها حضرت راه رو در شهادت رساندن حضرت جواد سلام الله علیه دیدند و با اون وضع خیلی درد آور که بنا به نقل سه شبانه روز جنازه حضرت رو هم حالا یا در پشت بام یا در برای شما عرض کنم حیات نگه داشتن و غیره و عاقبت هم خود شیعیان متوجه قضایا شدند و مجبور شدند که قضیه رو اعلام بکنند. اینا در حقیقت خلاصه جواب این برادر بزرگوارمون آقا حمید از کرمان هست.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. حالا سوالای دیگه ی عزیزان هم مونده. حالا تا الان صحبت حضرت آقا جواد الائمه هست، بریم یک فاصله بگیریم، دلهامون رو روانه بکنیم، انشالله ما بقیه جوابها رو هم در خدمتتون خواهیم بود.
دائم ز کار خلق گره باز می کند، دست گره گشای تو یا حضرت دوا، زیبا ترین دای سماواتیان بود، مده تو سنا حسدش آب می شود چون بشنود صدای تو یا حضرت بخشی به قاتل.
بسیار خوب، باز هم تسلیت عرض می کنم. شام شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو ان شاء الله بتونیم زندگی خودمون رو عجین بکنیم با معارف اهل بیت علیهم السلام. خب بریم سراغ دیگر تماس ها بعدش انشاءالله. حالا این دوتا سوال دیگه ای هم که آقا محمد از تهران و آقای حسین رمضانی از جهرم هم پرسیده بودن، انشالله اینها رو هم پاسخگو خواهیم بود. جناب آقای علیزاده از کرج پشت خط هستند. آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقای مرشی خسته نباشید.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جواد الائمه به همه شیعیان. من یه سوال داشتم. یکی این که این ناصبی ها در شبکه‌های خودشون چند روز پیش صحبت میکردن، میگفتن که البته من خودم دقیقا میدونم که 100% اینا هم مثل همیشه دروغ میگن، میگفتن که در رابطه با ازدواج علی علیه السلام با صدیقه طاهره آقای ابوبکر و عمر و عثمان مشاوره دادند به علی علیه السلام. جواب اینو میخوام بدم که آخه سن و سال علی علیه السلام با این آقایین اصلا میخوند اونجا اومدن به علی علیه السلام مشاوره بدن. دوم این که میگفتن که یک آقا علی علیه السلام یکی از ابزارهای جنگیشو برد فروخت به آقای عثمان به 400 دینار، به عثمان هم اینو برگردون به علی علیه السلام، و حتی جهیزیه حضرت فاطمه هم این آقایین ابوبکر و عمر خریدن. یکی اینه. دوم این که یه روایتی در آقای بلادری در انصاب الاسراف جلد یک صفحه 295 آورده که مروان ابن حکم میره خدمت آقای علی ابن حسین، میگه که هیچ کس به اندازه صاحب شما، منظورش حضرت علی علیه السلام است، از صاحب ما عثمان دفاع نکرد. حضرت فرمودن پس چرا علی علیه السلام را در منبرهای خود دشنام میدهید؟ مروان پاسخ داد امر حکومت ما جز با دشنام مستحکم نمیشود. میخواستم به این برادران اهل سنتی که تمایل به وهابیت دارن بگم که ببینید حکومتی که با دشنام پایه‌هاشو پیریزی بکنن خیلی سست میشه، یعنی باید اندک بادی میلرزه. آخر این که اگه اجازه بدید من از این حمید آقا که از کرمان زنگ زده بودن یه تشکر خاصی بکنم. حمید آقا، این آقا واقعا پوزه آقای سجودی رو به خاک مالیده، همیشه زنگ میزنه و آبرو حیثیت برای ایشون نگذاشته. من از دور چشمای ایشان را میبوسم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه های خوبتون.
سلامت باشید. همچنین ما هم از تمامی طرفداران و تمامی افرادی که در این عرصه پا به میدان گذاشتن و وارد میدان شدن و مرد میدان هستند تشکر میکنیم، و همچنین تشکر میکنیم از شما جناب آقای علیزاده عزیز که از کرج همراه ما بودین. بله، تماس بعدی جناب، بله بسیار خوب، جناب آقای نعمتی عزیز از دسپول هستند. آقای نعمتی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای نعمتی عزیز، خب ظاهرا ما داخل استودیو صدایشون رو نداریم. آقای نعمتی اگر پشت خط هستید بسیار خوب، حالا تا متصل بشن. بله، آقای رمضانی از فارس. آقای رمضانی، بله از فارس. آقای رمضانی عزیز صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم، احوال شما؟
سلامت باشید. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل و دست‌اندرکاران برنامه و برای آقای آیت الله قزوینی عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. آیت الله قزوینی خیلی زحمت میکشند و در زمینه پاسخ به شبهات واقعا سنگ تموم میگذارن. ما برای این بزرگوار آرزوی سربلندی و عزت روزافزون داریم.
انشاءالله همچنین شما هم انشاءالله موفق و معید باشین آقای رمضانی عزیز.
شما در نکنه. همچنین ما وهابی ها که بالاخره باید اهل مناظره باشن و با این ادعایی که دارن ولی متاسفانه از مناظره فرار میکنن، این جای تأمل داره. ولی ما به شهامت و پشتکار حضرت آیت الله قزوینی آفرین و مرحبا میگیم و برای ایشون و عوامل بزرگوار برنامه آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
انشاءالله همچنین شما هم انشاءالله موفق و معید باشین در تمامی عرصه های زندگی انشاءالله.
ممنون، متشکرم. ما امیدواریم که این برنامه ها ادامه داشته باشه و شاهد رشد و بالندگی بیشتر این برنامه ها باشیم و بتوانیم با امید خدا هم خودمون عامل به حرف هامون باشیم و هم بتوانیم عده بیشتری رو انشاءالله جذب این برنامه ها بکنیم و سربازی باشیم برای اسلام و جوانها رو انشاءالله بکشونیم و ترغیب بکنیم که بیان به دنبال این برنامه ها باشن
انشاءالله به برکت دعای حضرت عالی و تمام شیعیان
مذهب خودمون انشاءالله تلاش بکنیم و کسانی که حالا بیدار نیستند رو انشاءالله بیدار بکنیم و خودمون هم انشاءالله عامل به حرفایی که میزنیم باشیم.
الهی آمین. انشاءالله تشکر میکنیم آیه رمضانی عزیز که از فارس همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودین. خدا نگهدار شما آقای رمضانی. جناب آقای نعمتی عزیز و بزرگوار فاضل ارجمند پشت خط هستند. آقای نعمتی صداتون رو میشنویم، خوشحالیم که در این برنامه تونستیم صدای شما رو هم بشنویم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون شما و حضرت استاد سینه قزوینی.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من تماس گرفتم یک سوالی از خدمت حاج آقا بپرسم انشاءالله که بتونیم با راهنمودهای حاج آقا اما این که ما در این سال ها توی ندایشه و مجموعه های دیگه تونستیم با رهنمود های حاج آقا و کمک های اساسی گرانقدر مجموعه بالاخره در این راه قدم برداریم و پیشرفتی داشته باشیم، الان هم بالاخره با این سوالی که عرض کنم یک سری رهنمود ها داشته باشن برای ما، ما هم بتونیم با عمل کردن به این ها در این عصر غیبت بتونیم یک کمکی بالاخره به حضرت ولی عصر روحی و روح العالمین الاسباب مقدم الفدا داشته باشیم. حالا سوالم از خدمتتون این هستش که وظیفه ما به عنوان اون وظایف اصلی ما در طول این غیبتی که الان بین ما و حضرت ولی عصر ایجاد شده، در این دوره‌ای که ما نمیتونیم خدمت حضرت ولی عصر برسیم، اون مهمترین کاری که میتونیم به حضرت ولی عصر نزدیک بشیم و یک وظیفه‌ای که الان به نظرتون حضرت ولی عصر از ما انتظار دارن چی هست، ما بتونیم با این کار یک تقربی داشته باشیم به حضرت ولی عصر.
انشاءالله احسنتم، بسیار خوب بسیار عالی. حالا انشاءالله اجازه بدین ما سوال شما رو بذاریم با عنوان حسن ختام برنامه انشاءالله. حالا عزیزان دیگه ای هم که تماس میگیرن اگر سوالشون بود سوالشون رو مقدم میکنیم که بالاخره برنامه ما به صورتی پایان بپذیرد که انشاءالله دلها روانه شده باشه به اون آستانه مقدسه و آماده باشیم برای انشاءالله این شنیدن وظایف اصلی منتظران آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. بسیار خوب تشکر میکنیم آقای نعمتی عزیز. بله بسیار خوب خداحافظی میکنیم با شما. جناب آقای ایزدی از اردبیل پشت خط هستند. آقای ایزدی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
احوال شریف شما. من سلام دارم خدمت آیت الله قزوینی همچنین مرجع محترم شما.
علیکم السلام. یک مقدار بلندتر عیزان اتاق فرمان هم اگر امکانش هست صدا رو تقویت بفرمایید.
تقریبا پیر شدم، صدام کمی گرفته، از عذر میخوام. من یه سوالی از آیت الله قزوینی داشتم درباره حجت الوداع حضرت پیامبر که حضرت علی از یمن داشته میومده غنایم رو داشته میآوردن، بین راه جدا میشه میره مسجد طرف حضرت محمد، اونجا هم به قول مجموعه که جمع شده بودن، من عذر میخوام لحجم ترکیه، ببخشید دیگه، بعد مسائل رو نفهم برسونم. بعد اونجا منافقا سرصدا کردن نذاشتن حضرت محمد مقصودش رو مردم بگه، بعد قدیر خم رو انتخاب کردن. حالا این شبکه‌های وهابی خیلی شایعا میپراکنن بر علیه اینا، این فقط آیت الله قزوینی درست توضیح بدم ما هم متوجه بشیم، خیلی ممنون میشم از
انشاءالله. سلامت باشین، تشکر میکنیم جناب آقای ایزدی عزیز که از اردبیل تماس گرفته بودین و این شیرینی لهجه شما هم مضاعف میکنه اتفاقا این حلاوت و شیرینی بحث ما رو الحمدلله. بسیار خوب، حالا تماس ها زیاد شد، پاسخ ها میترسیم بمونه، از عزیزان اتاق فرمان درخواست میکنیم دیگه. بله بسیار خوب، از عزیزانی که تماس میگیرن عذرخواهی بکنن، همینجا هم ما هم عذرخواهی میکنیم ازشون اگر فرصت نشد بالاخره صداشون رو بشنویم. ما انشالله بتونیم این سوالات رو پاسخگو باشیم و بهره‌مند بشیم از صحبت‌های حضرت استاد. جناب استاد، آقا محمد از تهران بحث مسئله امامت و ولایت و افضلیت امیرالمؤمنین رو اشاره کردن که بارها و بارها آقا رسول الله بر این تأکید داشتن در به صورت‌های مختلف و به مناسبت‌های مختلف. پس چی شد که این امت تمامی آنچه را که شنیده بود رها کرد و که انه اصلا چیزی نشنیده و چیزی ندیده؟
ما انشاءالله در همین بحث حدیث سفینه خلاصه یک گزینه داریم که حضرت نوح اصرار زیادی داشتند و من اجازه بدید این رو برای شما عرض کنم، شباهتی که اهل بیت علیهم السلام دارن با سفینه حضرت نوح برای شما عرض کنم. این بله شباهت، بله سینزدهم، بله شباهت چهاردهم هست که انشاءالله ما مطرح میکنیم که حضرت نوی تعبیر قشنگی داره، ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، میگه خدایا من دیگه علنی دعوت کردم، مخفیانه دعوت کردم و
بله. حالا اینها رو صرفا عزیزان مطلع باشند، این حالا آقا محمد عزیز هم که سوالشون رو مطرح کردن، ما بحث اصلی که آغاز کردیم و جریان بحث راجب حدیث سفینه هست، حدیثی که تک تک آیاتی که در قرآن نسبت به حضرت نوح هست اینها بررسی میشه و تطبیقی که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث فرمودن که آقا تطبیق بدین مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، شما حالا برین ببینین سفینه نوح جریانش چی بوده، ما داریم در این برنامه ها میبینیم. حالا الحمدلله حضرت استاد هم اشاره فرمودند که در انشالله در آینده وجه شبه 14 هم همین مورد هست که در خدمتشون است.
ما ببینید در بحث های گذشتم یک گزینه ما داشتیم، چرا علی خلیفه نشد؟ در اونجا ما خیلی مفصل بحث کردیم، حالا الان دیگه فرصتش نیست که من اینها رو تصاویر رو هم بدم به آنتن که عزیزانم ببینند. از خود حضرت امیر سوال میکنن که در خطبه 162 نهج البلاغه، با اینکه خب شما اولا بودید با اون همه سفارشات و غیره، چرا قریش و صحابه شما را رها کردن سراغ دیگری رفتن؟
بله.
حضرت فرمود فإنها کانت اثرتن شهد علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین. این قضیه طوری بود که تعدادی بخل ورزیدن، حسد ورزیدن، عده‌ای هم یاری نکردن ما را، در برابر این غصب حقوق ما سخاوتمندانه عبور کردن. خب اینها نشان میده بر این که قضیه این که مردم نیامدن سراغ حضرت، یکی از اینها همین بود. خب برای اینها یه مقداری قابل هضم نبود حضرت امیر سلام الله علیه سن جوان و بیاد خلافت رو به عهده بگیرد و غیره. اینها با اینکه خب در میان قومشون جایگاهی داشتن، مقامی داشتن، بیا و برویی داشتن. نکته دیگر هم کینه هایی بود که در سینه ها نهفته بود که رسول اکرم فرمود بر اینکه زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، یک سری کینه هایی در سینه ها میبینم که بعد از من اینها به منسته ظهور خواهد آمد. خب خود عثمان میگه یا علی من چه کار کنم
قریش دوست نداره، چون در یک روز بیش از 70 نفر اینها رو به درک واصل کردی. خب شما تک تک اینها رو ببینید، یا برادرش، عموش، دایش، غیره، اینها رو با شمشیر امیرالمومنین سلام الله علیه اینها به درک واصل شدن. و خب اینها مشخص هست که چی قضیه. خود حضرت امیر هم در عبارتی که ابن ابی الحدید داره در جلد 20 صفحه 298 میگه خلاصه اینها انتقام پیغمبر رو از من علی گرفتند در اون 83-84 جنگی که علیه اسلام رسول اکرم بوده، و اینها در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ حنین و غیره، در جنگ برای شما عرض کنم خندق و احزاب، خب اینها همه شکستی بعد از شکست برای اونها بود.
بله.
و از پیغمبر کینه‌ای به دل داشتند، نتونستن از من علی گرفتن.
اینها خوب فهمیدند که علی نفس نبی هست و بله، تونستن رو تشخیص بدن.
کاملا. بله. حالا در این زمینه ما قبلا هم گفتیم، حالا انشاءالله باز یک بحثی هم خواهیم داشت که چرا با علی بیعت نکردند، چرا رفتن سراغ غیر علی، چرا این همه توصیه‌ای که رسول اکرم کرد با همه اصرار. حالا شاید در همین آیه‌ای که من عرض کردم خدمتتون، آیه 9 سوره 9، انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، با اون همه چه شباهتی بین اهل بیت و حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام هست.
بله، بسیار خوب. تشکر میکنیم حضرت استاد و تشکر میکنیم از آقا محمد عزیز که این سوال رو مطرح کرده بودند. آقا حسین رمضانی یک سوال، یک احکام شرعی رو پرسیدند و اون این بود که مسافر در سفر باشه، اشتباهاً نمازش رو به جای اینکه قصر بخواند دو رکعتی بخونه، چهار رکعتی بخونه.
بله، اگر این عزیزمون، البته الان ارتباطمون با آنتن قطع شده، الان نمی‌دونم دوباره چی شد این به قول دستگاه. اگر این سایت برای شما عرض کنم، اگر اشتباه نکنم، هدانا، همون هدانا را بزنن، HADANA.
بله، ظاهرا ارتباط هنوز متصل نشده. حالا متصل نشده.
بله. هست. بله. در اینجا کلن فتاوای همه مراجع آمده، در اونجا چند تا صورت دارد. آیا فراموش کرده باشد؟
بله.
مثلا میدانست که باید نماز رو شکسته بخواند ولی فراموش کرد، این یک حکمی دارد که آقایان در اونجا غالبا فتواشون بر این هست که اگر در وقت بیادش بیاید باید شکسته، در خارج از وقت قضا کند. نمیدانست مسئله را،
بله،
بازم به همین شکل اون نماز اشکال دارد. در البته این بحثی است که باید آقایان،
بله،
در بحث احکام سوال بکنن، مفصل جواب بدهند. و اگر نه، میدانست قضیه را ولی فراموش کرده باشد، اینا هر کدامی از اینها یک حکم خاصی دارد. یک دفعه نست که اصلا نمیداند مسافر باید شکسته بخواند،
جاهل به حکم و موضوع.
بله، جاهل به حکم است اصلا به طور کلی. در اینجا غالبا آقایان فتواشون بر این هست که احتیاجی نیست و نمازش درست است. بعضی ها میگن نه، حالا اختلاف خیلی زیاد هست.
بله، پس این باید که فقط
فتاوار ما بخواهیم چیز کنون، چون من انترنت منم قطع شده، میخواستم همین سایت رو نشان بدم که عزیزمون این سایت رو هم ببینن. مقلد هر مرجعی هم هست اینجا، حدود 14-15 تا از فتاوای مراجع در اینجا برای شما عرض کنم مطرح شده. بله،
بسیار خوب. پس ایشون همین سرچ بکنه دیگه، آقا حسین عزیز، اسم مرجعتون رو همونجا وارد بکنین و سوالتون رو هم بنویسین، انشالله میاد. کمتر از 5 دقیقه اشاره میکنن که فرصت داریم. جناب آقای بهادری عزیز خب نکات بسیار جالب و مهمی رو فرمودند. آقای علیزاده از کرج پرسیده بودند که حالا حضرت عالی فرمودین که خود همین ها خلفا بودن، اومده بودن و جواب رد شنیدن، حالا پرسیده بودن که اینها شده بودن مشاور امیرالمومنین برای ازدواج کردن، این تکلیفش چی میشه؟
دیگه والا به قول دروغ گفتن که
شاخ دم نداره.
شاخ دم نداره. و هزینه ای هم که نداره برای اینها بخوان برای شما عرض کنم حدیث جلب کنن و غیره کنن. خب دودمان بنی امیه و بنی لباز یکی از خیانت هایی که به اسلام کردند جعل احادیثه. خود ابن تیمیه هم به صراحت میگه بسیاری از احادیثی که در فضیلت خلفا مطرح شده اینها همه جعلیه، ساخته پرداخته دودمان بنی امیه. حتی ابن تیمیه هم چیه؟ این قضیه را مطرح میکنه و ابا هم ندارد که ایشون هم بیاد این مباحث رو مطرح بکنه. و من فقط منهاج سنت جلد 7 صفحه 312 رو آقایان برن ببینن که میگه و وضع و کثیرن من فضائل الخلفاء الاربعه و فضائل معاویه. دیگه وقتی ایشون داره اینطوری میگه دیگه کاملا مشخصه دیگه. یا مثلا خود ابن جوزی که دیگه متخصص در خلاصه تضعیف احادیث است، کتابی داره الموضوعات جلد اول صفحه 304، ایشون هم برای شما عرض کنم میگه آقا قد تعصب قوم لا خلاق لهم و یدعون التمسک بالسنه فوضعوا لابی بکر فضائل. ادعی که مدعی اهل سنت هستن برای ابوبکر فضائلی را جعل کردن. دیگه چیکار باید کرد؟
خب پس یه منهجی بوده که از همون ابتدا شروع شده و بعد از این به قول استاد شاه خودم که نداره، حالا میسازن دیگه، کاری نداره، کنترل هم نمیندازه. آقای حالا نعمتی رو بذاریم سوالشون که در رابطه با وظیفه اصلی ما در زمان غیبت بود رو آخر اشاره بفرمایین. و آقای ایزدی پرسیده بودند که این جریان حجت الوداع و غنایم جنگ یمن و اینها.
ببینید ما بارها این رو جواب دادیم، یک کتاب مستقلی هم بنده خدا توفیق داد نوشتم به نام برادرم شکایت جیش یمن. اینها میگن حضرت رسول اکرم آمد در قدیر به خاطر همین شکایت سپاه یمن، گفت من کنت مولا فعلیون مولا. ما از اینا گفتیم بابا یک روایت به ما بدید ولو جعلی باشد، ساخته پرداخته بنی امیه، پیغمبر در قدیر یک اشاره به یمن کرده باشد. بابا یک کسی بخواد یک دعوایی را صلح بکند، میاد چیکار میکنه؟ اختلاف رو طرفین رو میگه آقا شما مثلا کوتاه بیا، شما چنین کن چنان کن. ولی ما هرچه کتب اهل سنت و شیعه را گشتیم بنده نتونستم یک روایت پیدا کنم که رسول اکرم در خطبه قدیر و در روز قدیر اشاره ای صراحتی کنایه‌ای به یمن کرده باشد. این قضیه در مکه بود تمام شد رفت، همونجا هم حضرت سخنرانی کرد فلو لا تشکو علیا فانه اقصا فی ذات الله، کسی حق شکایت از علی ندارد. دو سال قبلم سال 8 هجری هم یک تبه شکایت در مدینه کردن، اونا مثلا ارتباط به این قضیه ندارد. بله
بله. خب این رو هم حالا انشالله اگر شد در ایام قدیر هم باز اگه مطرح بکنین انشالله فرصتی باشه مطرح خواهیم کرد. آقای نعمتی البته کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، راجع به وظیفه اصلی ما در زمان غیبت پرسیده بودن.
ببینید در زمان غیبت ما آنچه که مسلم هست برای ما بارها گفتیم تلاش کنیم معرفتمون نسبت به امام علیه السلام بالا باشه، چون ما در دعاها میخوانیم خدایا ما را از یاران او و از مطیع فرامین او قرار بده. حضرت بیاد فردا یک دستوراتی بدهد، یک اوامری رو صادر بکند، چه بسا اگر ما از جایگاه امام، از اون ولایت تکوین و تشریعی که خدای عالم برای اینا قرار داده، به تعبیر آیت الله العظما خویی و دیگر مراده لهم الولایه علی ما سوی الله، اگر اون جایگاه امام برای ما روشن نشه چه بسا ما در اطاعت و پیروی از امام دچار تردید بشیم. ما بالاترین مسئله در زمان غیبت شناخت امام هست. وقتی ما امام را شناختیم دیگه چیه؟ همه چه برای ما درست میشه. همونطوری که اون فردی که آمده بود از خراسان خدمت امام صادق و چرا شما قیام نمی کند، این همه مطیع دارید، شما فرمان بردار دارید، گفت هرچه ما بگیم شما عمل می کنید؟ گفت بله آقا. حضرت فرمود به غلامشون تنور رو داغ کن، هیزم غیری، گفت آقا پاشو برو داخل تنور. گفت آقا من اشتباه کردم، آقا من برم بسوزم اونجا. از اون طرف هارون مکفوف آمد و کفشش هم دستش بود. گفت هارون برو داخل تنور. اصلا بدون هیچ کفشش هم دستش بود رفت اونجا. حضرتم یک ظرفی چیزی گذاشت، طبقی گذاشت روی چیز. مشکور خب برادر خراسان، خراسان چه خبر، دوستان چه کار میکنن، برای شما شیعان چه کار میکنن. این بنده خدا میگه من دیگه دلم داب تا میگفتم این دیگه جلز ولیزش هم در آمد. خب حالا بریم بریم این هارون مکفوف چی کار کرده. وقتی این در تنور رو باز کردن دیدن مثل حضرت ابراهیم آتش براش گلستان شده. ببینید از این دستورات چه بسا حضرت فردای عالم تشریف بیارن برای ما صادر کنن. ما اگر جایگاه امام و مقام امام را خوب نشناخته باشیم، در پیروی و اطاعت از فرامین ویژه امام که با منطق ما با اون اصولی که در ذهن ما تطبیق نکنه، چه بسا خدا نکرده دچار تردید بشیم.
بله جواب ان شاء الله بتونیم این معرفت تامه و کامله رو به دست بیاریم ان شاء الله. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون، خیلی استفاده کردیم این جلسه هم، و همچنین تشکر میکنم از تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح اداده، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت، ابو صالح.